بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مهندسین عزیز بزرگوار. انشالله اگر خداوند متعال توفیق بده، قصد داریم که طی یک سلسله پادکست هایی مباحث مقررات ملی رو با کمک سایر همکارانم توی مؤسسه ACE خدمت شما عزیزان جمع‌بندی بکنیم و نکات مهم و کلیدی این مباحث رو خدمت شما عزیزان توضیح بدیم. و اینکه حالا اگر سوالاتی توی ادوار اخیر به هر حال چالشی بوده، اونها رو هم خدمت شما عزیزان مطرح بکنیم که از این طریق تونسته باشیم خدمت کوچیکی رو به جامعه مهندسین، علل خصوص مهندسین متقاضی شرکت در آزمون‌های نظام مهندسی از قبیل محاسبات، نظارت و اجرا داشته باشیم. خب اولین مبحثی رو که خدمت شما عزیزان در واقع جمع‌بندی خواهیم نمود، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان هست که گام به گام انشالله با همدیگه سعی میکنیم مطالب رو مرور بکنیم. اون بخش هاییش که به هر حال صرفا جنبه مروری داره، خیلی نکته خاصی نداره، رو ما سعی میکنیم سریع مرور بکنیم و بخش هایی که به هر حال چالشی تر هست، نیاز به تمرکز بیشتر هست، اون بخش ها رو هم قطعا بیشتر توضیح خواهیم داد. لذا حتما سعی بفرمایید که تا انتهای این سلسله پادکست ها رو به صورت کاملا پیوسته دنبال بفرمایید. خب اولین بخشمون توی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان بحث مشخصات بتون هست، یعنی فصلی که توی آیین‌نامه داریم، فصل مفاهیم و کلیات هست که توی این فصل ما مشخصات بتون و فولاد رو در واقع باهاش آشنا خواهیم شد. اما اینکه چرا فولاد و بتون رو ما با هم ترکیب میکنیم و یک عضو بتون آرمه ای رو تشکیل میدیم، خب این دیگه قاعدتا برای شما واضح هست که یک، به دلیل اینکه چسبندگی خوبی بین بتون و فولاد وجود داره و در واقع اون ضریم انبساط حرارتی اینها هم تقریبا نزدیک به هم هست که توی تنش‌های حرارتی که ایجاد میشه تقریبا تغییر شکل‌های یکسانی دارن، لذا این امکان وجود داره که این دوتا در واقع متریال با هم ترکیب بشن. و اون نکته چسبندگی هم نکته مهمی هست که ما میتونیم با یه طول مختصری از که بهش طول مهاری میگم و انشالله در فصولاتی در موردش صحبت خواهیم کرد، اون چسبندگی لازم و درگیری لازم بین بتون و فولاد رو به گونه ای ایجاد بکنیم که این دوتا متریال در ترکیب با هم دیگه بتونن نقش واحد و یک پارچه ای رو ایفا بکنن. و اصلا علت این که این کار رو هم ما انجام میدیم این هستش که خب یک سری در واقع ضعف‌های بتون داره، از قبیل اینکه توی کشش به هر حال رفتار تردی داره و این فولاد میاد توی بحث کششی به بتون کمک میکنه و شکل پذیری در واقع اون عضو بتون آرمه رو افزایش میده و مانع از شکست ترد این عضو میشه. و نکته بعدی خود فولاد هستش که خب ما اگر بخوایم صرفا فولاد رو به تنهایی استفاده کنیم، از نظر اقتصادی شاید به صرفه نباشه برای ما و بحث های کمانش، لاغری، اینجور مسائل هم براش مطرح هست و بتون هم میاد این ضعف فولاد رو به هر حال پوشش میده. ما همیشه میگفتیم که فولاد ضعف بتون رو پوشش میده. بله، بتون هم ضعف فولاد رو پوشش میده. ما میتونیم با فولاد کمتری عضومون رو بسازیم، بتون مانع از کمانش فولاد میشه و عرضم به خدمت شما که مانع از خوردگی فولاد میشه. اینها نکاتی هستش که به هر حال بتون هم ما نباید بهش جفا بکنیم و خود بتون هم اینجا کمک کننده به فولاد هستش. اما در خصوص مشخصات بتون ما توی سه در واقع دسته مشخصات بتون رو خدمت شما توضیح خواهیم داد. نکته اول بحث نمودار تنش کرنش بتون هست که قطعا باهاش آشناییت دارید و تقریبا اکثر مصالح و متریال هایی که ما باهاش سر و کار داریم وقتی تحت یک نیروی محوری، حالا کششی یا فشاری قرار می گیرن، توی یک رنجی از اون نیروی کششی یا فشاری رفتار در واقع الاستیک از خودشون نشون میدن و این الاستیک به این معنا هستش که با برداشته شدن اون نیروی وارده تغییر شکلی که توی عضو ایجاد شده، توی اون متریال و مصالح ایجاد شده، به حالت اول خودش برمیگرده. این رفتار رفتار الاستیک است. قاعدتا توی نیروهای اولیه و نیروهای کم رفتار مصالح یک رفتار الاستیک خواهد بود و توی این ناحیه که رفتار رفتار الاستیک هست، قانون هوک هم دوستان برقرار هست. قانون هوک هم این رو به ما میگه که تنش برابر هست با مدول الاستیسیته ضرب در عرضم به خدمت مبارک شما کرنش، کرنشی که توی این مرحله از رفتار ایجاد شده که مدول الاستیسیته بتون دوستان آینامه این رو به ما به این صورت بیان کرده که اگر وزن اگر جرم مخصوص بتون عددی باشه بین 1440 کیلوگرم بر متر مکعب و 2560 کیلوگرم بر متر مکعب که معمولا بتون هایی که ما باهاش سر و کار داریم تو همین رنج هستن دوستان، در این صورت دقت داشته باشید که مدول الاستیسیته بتون از رابطه 43 هزارم ضرب در WSC که وزن جرم مخصوص بتونه ضرب در واقع رادیکال اف پرایم سی با عرضم به خدمت مبارک شما فرجه 1.5. پس رابطه ای که برای مدول الاستیسیته بتون ارائه شده در استفاده در جهت در واقع ناحیه الاستیک به این صورت هست. اما یک رابطه ساده تری رو هم آیین‌نامه ارائه داده برای بتون‌های رایجی که مورد استفاده قرار می‌گیرن و اون هم بتون‌های معمولی با وزن با جرم مخصوص 2300 کیلوگرم بر متر مکعب هست دوستان، که تو این حالت رابطه رو ساده کرد، یعنی همون رابطه بالا اگر شما جرم مخصوص رو 2300 قرار بدید به همین رابطه ساده شده هم در واقع تقریبا میرسید که مدول الاستیسیته برابر است با 4700 رادیکال اف پرایم سی. و دقت داشته باشید دیگه توی روابطی که داریم صحبت میکنیم مدول الاستیسیته واحدش مگاپاسکاله، اف پرایم سی واحدش مگاپاسکاله و عرضم به خدمت مبارک شما که جرم مخصوص هم واحدش کیلوگرم بر متر مکعب هستش. اما بعد از اینکه از ناحیه الاستیک عبور میکنیم، یعنی با افزایش شدت تنش ها رفتار متریال و مصالح از ناحیه خطی عبور میکنه یا ناحیه الاستیک عبور میکنه و وارد این ناحیه‌ای میشه که ما بین رفتار الاستیک و کاملا پلاستیکه که پلاستیکو جلوتر توضیح خواهم داد که اصطلاحا بهش میگن برزخ مصالح. تو این ناحیه الاستو پلاستیک نه رفتار کاملا الاستیکه نه رفتار کاملا پلاستیکه. یعنی چی؟ یعنی بخشی وقتی که نیرو برداشت نمیشه یک سری از تغییر شکل ها تو عضو میمونه، یک سریاش در واقع از بین میره و نکته ای که هستش این رفتار و تغییر شکل های پلاستیک و تغییر شکل‌های الاستیک توی این ناحیه تقریبا یک اندازه هستن. وقتی میری شما تو ناحیه پلاستیک دیگه کامل تغییر شکل پلاستیک میشه، خب، ولی تو ناحیه الاستوپلاستیک شما هم رفتار تغییر شکل الاستیک داری هم پلاستیک داری و تقریبا هم به یک اندازه هستش. خب توی این ناحیه که حالا ما خیلی باهاش توی بتون سر و کار نداریم، چون مبنای طراحی ما توی طراحی سازه‌های بتون آرم این هستش که یا عضو اصلا ترک نخوره یا عضو کاملا ترک بخوره و از بین بره، که حالا طراحی بر مبنای حد نهایی خواهد شد. لذا ما روابطی که داریم این به این صورت هست که یا به گونه‌ای طراحی بکنیم که تنش‌های ایجاد شده در بتون، در مقطع بتون آرمه محدود بشه به ناحیه الاستیک، یا اینکه اون عضو بر اساس در واقع حد نهایی خودش طراحی بشه و کاملا دچار گسیختگی کامل بشه. لذا با ناحیه الاستوپلاستیک خیلی کار نداریم. اما علی‌ای حال، چون در واقع یکی دوتا سوالی از این قسمت ما داشتیم، این نکته رو بهش توجه داشته باشه که توی ناحیه الاستوپلاستیک شما اگر بخواید تار خونسا رو به دست بیارید، تار خونسا محلی هست، جلوتر در مورد صحبت خواهیم کرد، محلی هستش که دیگه تحت وقتی مقطع تحت لنگر قرار میگیره تنش توی اون محور صفر هست. میگم این در واقع رفتارها رو ما جلوتر با جزئیات بیشتر خدمتون توضیح خواهیم داد، فقط این نکته رو در خصوص الاستوپلاستیک بگم که اگر بخواید محور تار خونسا رو توی این ناحیه به دست بیارید، باید ممان استاتیک اول و در واقع ممان استاتیک اول ناحیه فشاری و کششی رو مساوی هم قرار بدید تا این محور به دست بیاد. حالا بر اساس این محور میتونید عرضم به خدمت شما که ممانع اینرسی رو هم به دست بیارید. اما وقتی تنش از یه حدی دوباره بیشتر بشه دوستان، اتفاقی که میفته این هستش که عضو از ناحیه الاستوپلاستیک به متریال مساله از ناحیه الاستوپلاستیک هم عبور میکنن و باید ناحیه خمیری خودشون میشن، وارد ناحیه در واقع کاملا پلاستیک میشن، که تو ناحیه کاملا پلاستیک ما بدون اینکه تغییر نیرو داشته باشیم تغییر شکل داریم و یا با یه تغییر نیروی خیلی جزئی تغییر شکل‌های بزرگی رو تجربه میکنیم و این اتفاق عرضم به خدمت شما نشان دهنده این هستش که رفتار پلاستیک هستش. خب این یک در واقع سنت کلی هست روی تقریبا تمامی مصالح ساختمانی که ما باهاش مواجه هستیم، از قبیل سنگ، نمیدونم سیمان، بتون، فولاد و و و بقیه مصالحی که باهاش مواجه هستیم. نکته‌ای که وجود داره این هستش که بسته به رفتار مصالح، هر کدوم از این نواحی ممکنه که زیاد و کم بشن. مثلا مصالحی که دوستان اصطلاحا شکل پذیر هستن، اینها ناحیه پلاستیک و ناحیه الاستوپلاستیک بزرگی دارن. اصطلاحا به اینها میگن شکل پذیر، یعنی تا لحظه‌ای که بخوان گسیخته بشن یک تغییر شکل بزرگی رو تجربه میکنن که این یک آلارمی برای استفاده کننده از اون مصالح محسوب میشه که متوجه بشه که آقا این عضو دیگه داره یواش یواش نفسای آخر خودش رو میکشه. اما اون مصالحی که قبل از نقطه گسیخته شدنشون، قبل از نقطه خرابی نهایی، ناحیه پلاستیک و الاستوپلاستیک کوچیکی دارن، اینها اصطلاحاً مصالح ترد محسوب میشن، یعنی بدون اینکه یه آلارمی داشته باشن خیلی سریع از ناحیه پلاستیک، از ناحیه الاستیک به نقطه گسیختگی خودشون میرسن و اصلا خیلی از مصالح رو هم ما داریم که اصلا ناحیه خمیری نداره، یعنی بلافاصله بعد از عرضم به خدمت شما که نقطه پایان ناحیه الاستیک دچار گسیختگی میشه که توی سنگ ها و خیلی از موارد ترد دیگه این رو باهاش مواجه هستیم. اما در خصوص صرفا بتون اگر بخوایم موضوع رو صحبت بکنیم، بتون یک ماده در واقع میشه گفتش که از نظر جهت تنش غیر ایزوتروپیکه، یعنی اگر تحت فشار قرار بگیره یک رفتار از خودش نشون میده، تحت کشش قرار بگیره یک رفتار از خودش نشون میده. یعنی برخلاف مثلا فولاد که رفتارش و نمودار تنش گرنشش توی تحت در واقع تنش فشاری و کششی تقریبا یکسان هستش، اما بتون این ویژگی رو نداره و نمودار تنش و گرنش بتون در حالتی که تحت فشار قرار میگیره و در حالتی که تحت کشش قرار میگیره اینا با هم متفاوت هستن. این نکته رو توجه داشته باشین. وقتی بتون تحت در واقع کشش قرار میگیره دقیقا مثل همون مسئله هستش که بلافاصله بعد از ناحیه الاستیک دچار خرابی میشه. حالا در واقعیت به این صورت نیست دوستانی که بتون پیشرفته رو باهاش دست و پنجه نرم کردن میدونن که دقیقا هم به این صورت نیست و ما رفتار بعد از ناحیه الاستیک رو تو ناحیه کششی برای بتون تو برخی از روابطمون در نظر میگیریم و اثراتش رو توی روابط آیین‌نامه هم آورده شده، اما برای ساده سازی و اون چیزی که آیین‌نامه بهش اشاره کرده و ما هم قراره از این مطالب توی آزمون‌های نظام مهندسی استفاده بکنیم، نکته‌ای هستش که ما در رفتار کششی بتون عذرخواهی میکنم ما در رفتار کششی بتون بچه ها بلافاصله ناحیه الاستیکمون که تموم میشه یه دیگه دچار خرابی میشیم و لذا اگر بخوایم بتون رو فقط صرفا برای کشش طراحی بکنیم حد نهایی مقاومت کششی بتون بر اساس تنش پایان در واقع نقطه الاستیک بتون در ناحیه کششی باید در نظر گرفته بشه که FAR خواهد بود. اما عرضم به خدمت شما که رفتاری که در ناحیه فشاری از خودش نشون میده تقریبا میشه گفت نسبت به کششی خیلی شکل پذیرتر هست، ناحیه الاستوپلاستیک داره و ناحیه خمیری داره که به هر حال شکل پذیری بیشتری از خودش نشون میده و به خاطر همین هم هستش که وقتی یک مقطع بتون آرمه مقطع بتونی تحت لنگر خمشی قرار میگیره میدونید دیگه لنگر بخشی از مقطع رو تحت فشار میده، بخشیش رو تحت کشش، اون بخشی که تحت فشار هست خب کارش رو بتون به خوبی انجام میتونه بده، اما اون بخشی که تحت کشش هست چون گفتیم رفتار ترد داره باید این تردی رو ما بیایم مثلا با مصالح مثل فولاد چیکار کنیم بهبود ببخشیم. اما توی ناحیه فشاری ما ناحیه الاستیکمون که تمام میشه با ناحیه پلاستیک ناحیه الاستوپلاستیک میشیم و بعد از اون هم به یک نقطه اوجی میرسیم و بعد افول رو داریم و نقطه گسیختگی. این نقطه گسیختگی این بچه‌ها نقطه طراحی ما در اعضای بتون آرمه هست، یعنی اون شاه کلید حل مسائل ما، شاه کلید و نقطه پایان عمر یک عضو بتون آرمه نقطه ای هست که در واقع کرنش بتون توی اون مرحله به کرنش گسیختگی میرسه بر اساس نمودار تنش کرنش فشاری بتون، که این نقطه و این کرنش پایانی بتون رو آیین‌نامه برای شما 203 بچه ها معرفی کرده. اف پرایم سی هم در واقع خدمت شما عرض شود که مقاومت مشخصه بچه ها بتون هست، یعنی بیشترین تنشی که این بتون شما میتونه تحمل بکنه، چون گفتیم نمودار تنش کرنشه بتون یک ناحیه الاستیک داره وارد ناحیه الاستوپلاستیک میشه، همچنان نمودار صعودی هست به یک نقطه در واقع اکسترموم میرسه و بعد در اون نقطه یواش یواش چون وارد ناحیه پلاستیک خودش شده افول میکنه تا به نقطه گسیختگی برسه. اون نقطه اکسترموم تنش معادل با اون اف پرایم سی هست و کرنش معادل با نقطه پایان، یعنی دراپ که اتفاق میفته از اون نقطه اکسترموم و ادامه پیدا میکنه نمودار تنش کرنش تا کاملا گسیخته میشه، اون مرحله گسیختگی هم کرنش معادل با اون 203 هستش بچه ها. پس مقاومت مشخصه تنش معادل کرنش گسیختگی نیست، اینو با هم اشتباه نگیرید. اما رابطه FAR که بهش اشاره کردم، یعنی حد نهایی تنش کششی که بتون میتونه تحمل کنه برابر هست با رابطه که آیین نامه داده، 62 صدم لاندا رادیکال اف پرایم سی. بچه ها لاندا هم دقت داشته باشید که برابر بر اساس دانه بندی یه بتون تعیین میشه و بهش میگن ضریب سبکی بتون، که دو روش برای تعیین این ضریب سبکی بتون وجود داره. روش اول بر اساس چگالی تعادلی بتون هست که اگر جرم مخصوص کوچکتر از جرم مخصوص بتون کوچکتر از 1600 کیلوگرم بر متر مکعب باشه، این لاندا مقدارش 1 هستش. اگر جرم مخصوص عددی باشه بین 1600، یعنی بزرگتر باشه، صرفا خودش نه، فقط بزرگتر باشه و کوچکتر مساوی باشه از 2160 کیلوگرم بر متر مکعب، مقدار لاندا از رابطه ممیز 3.03.46 WC به دست میاد که مقدار باید کوچکتر مساوی 1 هم باشه. و برای بتون‌های معمولی که توی سوالات هم گاهن صرفاً این جمله، این کلمه ذکر میشه، این اصطلاح بتون معمولی ذکر میشه و که به بتون‌هایی گفته میشه که دارای جرم مخصوص بزرگتر از 2160 کیلوگرم بر متر مکعب دارن، تو این حالت هم لاندا یا ضریب سبکی بتون برابر 1 خواهد بود. دوستان به این نکته توجه داشته باشید. پس اگر توی سوالی گفت بتون معمولی هست، یعنی اینکه لانداش 1 هست. لاندا پارامتری هست که ما توی روابط زیادی تو بتون باهاش سر و کار خواهیم داشت. اما روش دومی هم که برای تعیین لاندا باز وجود داره بر اساس نوع دانه بندی هستش. اگر بتون کاملا سبک دانه باشه، یعنی اصطلاح سب یا اصطلاح سبک دانه تو سوالات به کار برده بشه، لاندا 75 صدمه. بتون سبک دانه هم بتونی هست که، چون میدونید بتون تشکیل میشه از ریزدانه و درشتانه، یعنی ماسه و شن، اگه هر دو اینها سبک باشن، فقط به صورت کیفی توی سوال ذکر شده باشه که سبک هستن، بهش میگم بتون سبک دانه و لاندش برابر 75 صدم هست. و اگر بتون نیمه سبک دانه باشه، این نیمه سبک دانه یعنی این که دو حالت داره، ریزدانه ترکیب معمولی و سبک باشه و درشتانه سبک باشه، تو این حالت لاندا عددی بین 75 صدم تا 85 صدمه. یا این که ریزدانه معمولی باشه درشتانه سبک باشه، خب تو این حالت باز بتون نیمه سبک محسوب میشه که لاندا 85 صدمه. و یه حالت دیگه هم وجود داره که ریزدانه معمولی هست، درشتانه ترکیب معمولی و سبک هست، که باز لاندا بین 1 و 85 صدم تا 1 محسوب میشه. در حالت معمولی هم که گفتیم 1 هست. اما این روش دومی که گفتم خیلی شاید کاربردی نباشه، توی سوالات بیشتر ذکر میشه که بتون معمولی هست یا بتون سبک دانه است، که معمولی بود 1، سبک دانه بود 75 صدم. یا اینکه اگر بخوان لاندا رو شما دقیق حساب بکنید، به شما جرم مخصوص رو میدن که بر اساس اون روش اولی که گفتم باید لاندا رو محاسبه بفرمایید. بچه ما فرضمون هستش که شما یک بار بتون رو به هر حال نگاه روش داشتید که داریم جمع بندی میکنیم. خب تا اینجا من مشخصات بتون رو تقریبا گفتم، چون جلسه اول بود شاید یه مقدار بحثمون طولانی شد، مقدمه داشت صحبت های من. ان شاء الله جلسه بعد سعی میکنیم که کل صحبت های ما حداکثر 10 دقیقه بشه که شما هم خیلی خسته نشید. همین، شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم.